روشن نمیشه باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمد.
لابد از باتریشه. زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
خب سروران عزیز، شنوندگان گرامی، به پایین ویژه برنامه گزارش ورزشی رسیدیم که اختصاص داشت به دیدار تیم‌های رئال مادید و مالاگا که دقیقه 19 جود بلینگام دقیقه 26 گل به خودی آلفونسو هررو در روزبان تیم مالاگا، در واقع توپی که بلینگام فرستاد نتونست دفع بکنه و توپ رو درون دروازه هدایت کرد، دقیقه 30 کیلیان امباپه گل سوم و دقیقه در واقع 91 در وقت‌های اضافی آردا گولر بازیکن توپ تبار رئال مادید گل چهارم رو به ثمر رسوند و رئال 4-0 مالاگا رو شکست داد. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که با ما همراه بودید. کمی و کاسیار بر من ببخشید. به اتفاق آقای فخاریان صدابردار متهم برنامه و دوست خوبم محسن ابو فاضلی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
شب بر شما خوش. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب من، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه پرشنونده همگام با لیگ باشید.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ با لیگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم در یک شب با شکوه و یک شب زیبا و عزیز، در شب ولادت، در حقیقت امروز و امشب ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. این روز و شب بر شما مبارک باد. هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون طی دیروز و پریروز برگزار شد و من هفته اولم اشاره کردم که هرچه بگذره این پیشبینی هست که رقابت‌ها کم گل‌تر بشه و یه مقداری پیله احتیاط رو داشته باشم. برخی هستیم چون فاصله طبقاتی لیگ داره زیاد میشه، لیگ تقریبا از چند هفته دیگه احتمالاً دو تکم خواهد شد و یه مقداری نگرانی‌ها رو برای برخی از تیم‌هایی که در رده پایین جدول هستن افزایش میده. ما در برنامه این هفته در خصوص بحث فنی و داوری و البته حواشی رقابت‌های لیگ برتر هفته چهارم صحبت خواهیم کرد. اما در هفته‌های رویداد فرهنگی هنری ایران جان، این هفته تحت عنوان قزوین ایران هست و هفته‌ای که دومین روزش رو سپری می‌کنیم، حتما در مورد نماینده قزوین که اتفاقا در لیگ برتر کشورمون هم تیم داره شمس‌آذر صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم ان شاءالله اگر بشه و فرصت هم داشته باشیم با یکی از اعضای تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین، حالا اعضای که عرض می‌کنم در بدنه حالا فنی یا مدیریتی این باشگاه هم صحبتی رو داشته باشیم و اجازه می‌خوام که این هفته رو هم به تمامی قزوینی‌ها عزیز تبریک عرض کنم. اما طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناسان محترممون هم خواهیم بود، هم در بخش داوری هم در بخش فنی. ما تو برنامه قبلی که هفته سوم لیگ برتر رو بررسی کردیم، آقای یزدانی رو خط برنامه آمدن چون در المپیاد بودن، المپیاد دانشجویان بودن و این هفته هم ایشون همچنان در ماموریت اداری هستن و ما توفیق نداریم که حضوری در خدمتشون باشیم. انشالله ارتباط تلفنی رو خواهیم داشت و به موقعش در خدمت آقای یزدانی هم خواهیم بود. اما طبق روال مهمان حضوری هم داریم و در بخش فنی در خدمت جناب آقای ست‌حسین ست‌ساله عزیز هستیم. آقای ست‌ساله عزیز درود بر شما، شبتون بخیر، تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمتتون، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دکتر فاضلی همکارانتون. رمضانگان عزیز، جا داره که میلاد با سعادت آقا رسول الله رو همطور میلاد امام جعفر صادق، هفته وحدت و همطور هفته قزوینی و برد قزوینی ها رو تبریک عرض بکنم. یه عرض تسلیت هم دارم به جناب آقای استاد بهمنی بابت فوت عموشون که واقعا یکی از اساتید، یکی از بزرگای صدا و سیمای ما هستن و من قلبا دوستش دارم. امیدوارم که هر جا هستن شاد باشن و همیشه شادی داشته باشن.
بله، ما در چند روز گذشته تهیه‌کننده محترم اون عزادار بودن، عموی محترمشون از دست دادن که تبریک عرض می‌کنم، تسلیت عرض می‌کنم خدمتشون. من این نکته رو بگم که آقای ست‌ساله عزیز، تو این چند سال اخیر که من خودم در خدمت آقای بهمنی بودم، خب ایشون سال‌های سال همه می‌دونن که تصویربردار ارشد سازمان بودن. بله. نکات مهمی رو از ایشون یاد گرفتیم. همه ما بالاخره در کنار عزیزانمون کار کردیم و من به نوعی خودم به شخصه توی این چند سال اخیر که تو همین برنامه همگام بالیک در خدمت آقای بهمنی بودم، بسیار بسیار نکات مهمی رو از ایشون یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که همچنان در خدمتشون هستم و مجدداً این مصیبت خدمت ایشون تسلیت عرض می‌کنم و انشالله که
آقای دکتر میون کلامتون یه نکته‌ای که من واقعاً همچنان شما دیگر عزیزان بچه‌ای که پشت صحنه هستن تو رادیو ورزش، من خودم همیشه گفتم همه جا چاپلوسی هم نمی‌کنم، مدیون رادیو ورزش هستم. از رادیو ورزش از یک دقیقه 90 دقیقه بازی می‌دیدم تا یکی دو دقیقه بتونم
برای من یادم میاد مثلا چند سال پیش شما می‌رفتی یه استادیوم، مثلا گفتم برو تخریب فلان بازی رو، مثلا بازی نفت رو ببین با فلان تیم.
خیلی به من کمک کرد. حالا من چه بحث فوتبال، بالاخره زحمات زیادی کشیدم تو بحث مربیگری، بالاترین مدرک رو دارم. اما رادیو ورزشی ها، به خصوص من تشکر میکنم مدیریت شبکه، همه عزیزانی که با قلبشون اینجا کار میکنن، خود شما که از اونها هستی، آقای فرضی که واقعا تو این چند سال گذشته با تمام وجودش من دیدم کمک کرده، و دیگر عزیزان به خصوص برنامه همگام بالیک. ولی وقتی آقای بهمنی اومدن کاملا متفاوت شده همگام بالیک، و من تشکر کنم مدیریتشون که همچین برنامه باز پوشش میدن.
متشکرم. اما دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای علیرضا یزدانی، کارشناس محترم بخش داوری، روی خط ما هستن. آقای یزدانی درود بر شما، شبتون بخیر، این ایام رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب دکتر ابو فاضلی، همچنین عرض ادب دارم خدمت جناب ست‌ساله عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر همگام برنامه همگام بالی. من اجازه میخوام ابتدا میلاد با سعاده و پربرکت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد فرخنده امام جعفر صادق علیه السلام به همه شما عزیزان و همچنین شنوندگان گرامی عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و از خداوند متعال برای همه مردمان عزیزمون سلامتی، آرامش و سربلندی آرزو کنم. جمعی دکتر، من آخرهای فرمایشات شما رو در ارتباط جمع رحمانی متوجه شدم چون صدام ضعیفه، من خواهش میکنم اگه تقویت بفرمایید.
بله صدا برای خوبه.
من طرز تفسیر دارم خدمت ایشون جمعی استاد رحمانی، آرزو دارم که خدا صبر بده و روح عزیز از دستش هم شاد بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای یزدانی در یک جمله در کل، حالا این
چشمم خالیه، ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت شما. خیلی
لطف
شما. آقا المپیادتون کی تموم میشه جناب یزدانی؟
ما ان شاء الله امروز روز آخر بود، فینال بازی ها برگزار شد. بله. فینال فوتبال ان شاء الله در برنامه بعد اگر مسئولین محترم به خصوص جام بهمنی سلام بدن در خدمت هستم.
انشالله در خدمتتون خواهیم بود. یه جمله در خصوص کلیت داوری هفته چهارم بفرمایید.
ببینید این هفته مقدار یک دو تا بازی ما چالشی شد، صحنه‌ای بودش که نباید اتفاق میفته، از آزاد اشتباه رو عرض میکنه، اما دو موردی اتفاق افتاد که در دو برنامه قبلی هم بود، یعنی دورهای قبلی بود، پرتوهای بطری و در عمل اون نارنجک های درسی و ترگاهی که باعث آسیب رسوندن میشد، این یه مقداری نگرانی ها رو افزایش داد. انشالله در بازی های آینده این شرایط نباشه و بازی ها به روال عادی که تو این 3-4 هفته باشه بودش برگرده. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، ما انشالله در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تابلو نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج همیشه فارس. شادرمل و اردکان 0، تراکتور 2، پیکان 0، استقلال خوزستان 0، نساجی مازندران 0، شمس‌آذر قزوین 2، آلومینیوم اراک 2، خیبر خرم‌آباد 2، سپاهان 2، گلگهر 0، فولاد 0، استقلال تهران 0، مس شهر بابک 0، صنعت نفت آبادان 0، فجر شهید سپاسی شیراز 0، زباهن 0 و پرسپولیس 3، ملوان 0. اما در پایان هفته چهارم تراکتور همچنان با 100% امتیازاتی که در 4 هفته اخیر گرفته، 12 امتیازی، تنها تیم صدرنشین 12 امتیازی هست. حالا تنها تیمی که 12 امتیازیه، چون سردنشین که خب فقط یه تیم هست. استقلال با 10 امتیاز دوم، پرسپولیس 9 امتیازی در جایگاه سوم قرار دارن. تیم آلومینیوم مثل فصل گذشته داره لیگ رو خوب شروع میکنه و بعد ببینیم روندش تا چه زمانی این ثبات رو خواهد داشت. 8 امتیازی چهارم از گلگهر، 7 امتیازی پنجم، 3 تیم 6 امتیازی فولاد، فجر سپاسی و سپاهان در جایگاه‌های ششم، هفتم و هشتم قرار دارن. پیکان تنها تیم 5 امتیازی در رده نهم هست و اولین تیم رتبه دو رقمی شمس‌آذر با 4 امتیاز، ملوان هم 4 امتیازی هست. اما تیم‌های 3 امتیازی جدول، خیبر خرم‌آباد، زباهن و صنعت نفت آبادان در جایگاه 12، 13 و 14 قرار دارن. یه تیم 3 امتیازی دیگه هم داریم مثل شهر بابک که در جایگاه 15 جدول قرار داره. استقلال خوزستان فقط 2 امتیاز 16 و نساجی مازندران و چادرملو اردکان فقط با 1 امتیاز در رتبه‌های 17 و 18 جدول قرار دارن. طبق دو فصل گذشته، یا بهتر بگم مثل دو فصل گذشته، امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تیم تراکتور داره خرجش رو از دیگر مهاجمان جدا میکنه و به نوعی با 3 گل زده در رده اول جدول گلزنان قرار داره. چندین بازیکن دو گله داریم که حالا خیلی زیادن، فعلا جدول اونطور که باید شاید در رتبه دوم شکل نگرفته. در بخش بهترین پاسورها هم چند بازیکن داریم که 2 پاس گل دارن، از جمله علی علیپور، اسماعیل بابایی، ساسان انصاری، زنده روح، حلیلوویچ، محکمکار، ماهان صادقی ملوان، امیرحسین فارسی و عباس کهریزی. و در بخش برترین دروازه‌بان‌ها در خصوص بسته نگه داشتن دروازه یا کلین شیت، دو تیم اول دوم، علیرضا بیرانوند از تراکتور و حبیب فرعباسی از استقلال، هیچ گلی دریافت نکردن با 4 بسته نگه داشتن دروازه یا کلین شیت در صدر این جدول قرار دارند فرزین گروسیان گلگهر، حامد الک فولاد و علی غلامزاده فرششاهی سپاسی هم با سه بار گل نخوردن فعلا در جایگاه دوم قرار دارن. اما از شما شنوندگان محترم هم غافل نیستید، طبق روال برنامه گذشته سوالی رو طرح کردیم که مشارکت شما رو هم میطلبه. بریم سوالو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
مهمترین چالش برای مدعیان قهرمانی لیگ برتر کدام گزینه است؟ 1. فشردگی برنامه مسابقات. 2. نوسان در عملکرد و از دست دادن امتیاز. 3. مصدومیت و محرومیت بازیکنان کلیدی. 4. ضعف در مدیریت بازی‌های حساس و بزرگ. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به 30306 ارسال نمایید. رادیو ورزش تقدیم می کند.
آفساید، یه سری محکم، حالا در برگشت توی دروازه.
هفت‌گام با لیگ.
از تمرین که تموم شده، حالا از طریق مدیر برنامه یه طرف فصل اینم از عجایب فوتبال ما دیگه.
برنامه جذاب و پر از هیجان فوتبالی.
ما پشت نرده های بیرون بودیم، نرده ها رو شیکوندن داخل ورزشگاه، گیت های بلیطی که چک میکنن شیکوندن.
از تاکتیک های بازی تا راز های پشت صحنه لیگ برتر فوتبال،
مجموعه و جایی که بزرگترش رو بشکنن اون مجموعه محکوم به فنا شدنه.
فرهنگ چند هزار ساله ما کجاست واقعا؟ آقای فدراسیون پنج ستاره، وقتی میای میگی من فدراسیون پنج ستاره هستم، یه بازی نمیتونی کنترل بکنی.
همگام با لیگ. شنیدنی ترین لحظات فوتبال.
وقتی شما در فوتبال سرعت داشته باشید، خیلی مشکلات تو بحث فوتبال حل میشه، چون اولین فاکتور و ویژگی که تو فوتبال روز دنیا هست سرعت در حمله است.
کارشناسی فنی و داوری بازی ها، همگام با لیگ.
و با چرخش مدافعین رو جا گذاشت و ضربه رو زد و فکر کنم که نشون داد که مهاجم بسیار توانمندیه.
که مشکلاتی که برای داوری کشورمون داره پیش میاد، مسئله فنیه که الان باید کمیته داوران بهش بپردازه، مثل جابجایی ها، جایگیری هاشون.
با ما همراه باشید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همگام با لیگ.
خب آقای ست ساله، به نظر شما مهمترین چالشی که تیم‌های مدعی میتونن داشته باشن در طول فصل، حالا ما چون تو این چند هفته تیم‌های مدعی با هم زیاد بازی کردن، که استقلال با فولاد بازی کرده، استقلال با سپاهان بازی کرده، پرسپولیس با تراکتور بازی کرده، اینا تیم‌های مدعی هستن در لیگ دیگه، کدوم چالش میتونه باشه؟ چه موضوعی میتونه مهمترین نگرانی برای تیم‌های مدعی بالای جدول باشه؟ حالا فشردگی مسابقات، نوسان در عملکرد و نتیجه گیری، مصدومیت و محرومیت‌های بازیکنان، یا ضعف در مدیریت برخی از بازی‌های بزرگ حساس؟
ببینید، با توجه به اینکه ما توی یه لیگی بازی می‌کنیم که الان 18 تیمیه و فشار بازی‌ها زیاده، فشردگی خیلی تاثیرگذاره، تیمایی میتونه موفق باشن که یه نیمکت قوی داشته باشن. به نظر من تمام نکاتی که گفتین شما تاثیرگذاره، چهار تا نکتهش واقعا سالت به جای تو لیگ ما. فکر میکنم که مدیریت در بازی‌های حساس هم یکی از نکاتیه که مربی‌ها میتونن خودشونو تو اون فلسفه به تیمشون کمک بکنن. شما توی بازی حساس اگه با امتیاز دست بدیم، فاصله بیشتر میشه، میبینی که الان تراکتور شاید زیبا بله شاید زیبا بازی نمیکنه، اما امتیازهای خوبی گرفته، چهار تا بازی برده. من فکر میکنم تیمی میتونه موفق باشه که نیمکت قوی داشته باشه، مصدومیتاش کمتر باشه و تو بازی‌های حساس بتونه مدیریت بحران کنه، بتونه بازی‌ها رو در روشون رو ببره.
تا تراکتور تو همین 4 هفته اخیر هم سپاهان و هم پرسپولیس.
بله.
و تونسته بازی‌ها رو مدیریت کنه، اما برعکس نه سپاهان نه پرسپولیس نتونستن این بازی رو.
یادمون نره که این تیم تراکتور مثل پرسپولیس گذشته، البته من با احترامی که برای آقای نکونام و آقای ربیع قائلم، فونداسیونش رو آقای اسکوچیش کاری که برانکو تو چند سال گذشته کرد و شاکله تیمشون حفظ شده و تنها تیمیه که تغییرات کمتری داره و این یکی از نقاط قوت تیم تراکتوره که یه مدیریت خوب پشت این تیم هست.
بسیار خوب. اولین بازی که در خدمت شما شنوندگان محترم بررسی میکنیم دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و تراکتور تبریز که در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد. قبل از اینکه بخوایم راجع به این بازی صحبت بکنیم، یه خلاصه گزارش بشنویم، بعد برمیگردیم یه سری نکاتی رو من عرض میکنم و صحبت کارشناسی آقای ست سالهی و آقای یزدانی رو هم در خدمتون خواهیم بود.
تیم‌های فوتبال چادرملو و تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت پیام حیدری به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه 2-0 به سود تراکتور خاتمه یافت. امیر حسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکالی گل‌های تراکتور را در این بازی به ثمر رساندند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
محمد دانشگر برای زاهر کاظمینی، پشت محوطه جریمه، هنوز خود زاهر کاظمینی داخل محوطه جریمه و پنالتی. حسینزاده گل سوم فصل رو می‌تونه بزنه یا نه؟ خود حسین زاده و توی دروازه. ارسال میشه داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای تراکتور توسط تومیسلاو اشتراکالی.
صحبت‌های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشست خبری.
اتفاق عجیبی که داره میفته اینه که دو تا بازی خونگی ما دو تا پنالتی اول گره بازی برای تیم حریف باز کرده. نمیخوام بیام چیزی رو توجیه کنم یا مسئله رو بگم که خودمو مبرر کنم. حتما این تیم مسیرشو داره میره، درست میشه و به جایگاهی که باید برسه میرسه.
صحبت‌های جواد نکونام سرمربی تراکتور در نشست خبری.
نیمه اولام که 11 به 11 بودیم، دو سه تا گل نزدیم. نیمه دوم 11 به 11 گل زدیم و بازی بودش که کاملا تحت اختیار ما بود، تحت کنترل ما بود و تیممون با اینکه 11 نفره گل زدیم، بعد از 11 نفره هم موقعیت گل زیاد داشتیم.
بازی چادرملو و تراکتور چند تا نکته داشت. حالا من از مثبتاش بگم. اول اینکه واقعا تبریک میگم به مسئولان ورزشگاه که ورزشگاه واقعا آبرومندانه رو دارن، هم به لحاظ چمن هم به لحاظ شرایطی که این ورزشگاه داره. قبلا یادمه که مشکلاتی داشت، حالا برطرف شده، این از این جهت. اما آقای ست سالی، چقدر باید یه بازی متوقف بشه؟ چقدر باید بازی یه بازی حاشیه داشته باشه؟ یعنی چی که هر وقت یه تیمی میره مثلا یه جایی، حالا مثلا تراکتور بره بخوان انقدر حاشیه درست کنن، حالا هر طرفداری فرق نداره، تراکتور هر جا بره، هر تیمی هر جا بره طرفدار خاص خودشو داره، اما یه مقداری بیا به فوتبال فکر بکنین دیگه، فوتبال رو جذابش کنیم. در مورد بازی هم من فکر میکنم که تراکتور روی برد و غلطک امتیازگیری افتاده و چادرملو من فکر میکنم بی تجربگی بازیکنش بود که از زمین مسابقه اخراج شد، وگرنه شاید نمیدونم، حالا شما باید توضیح بدین، شاید میتونست نتیجه جور دیگری رقم بخوره.
ببینید من کاملا همعقیده هستم با شما که توی فوتبال باید ما اون فرهنگ حرفه‌ای‌گری رو یاد بگیریم، احترام بذاریم و دنبال حواشی نباشیم. شما الان در دنیا وقتی نگاه میکنید تو استادیوم‌ها، تیمایی که طرفدارن یا تیمایی که طرفدار تیم میزبان یا میهمان هستن، شرایط و جایگاهشون کاملا مشخصه. من احساس میکنم اگر تخلفی صورت میگیره، باید چه تو بازیکن، چه تو تماشاگر، چه تو مربی، با اشد مجازات این اتفاق بیفته که ما بدونیم که فوتبال حرفه‌ای و شرایط فوتبال حرفه‌ای به چه صورته. اما در مورد بحث مسائل فنی، من میخوام اینطوری بگم که تراکتور انتخابای خوبی کرده. یعنی من نمیدونم تو اون اتاق فکرشون، البته رئیس هیئت مدیرهشون حاج عباس الیاسی چند سالی هستش که خیلی زحمت اون تیمو میکشه، تو اون مجموعه وقتی نگاه میکنی به ترکیبشون، شهریان مقانلو به خوبی گرفتن، یعنی با توجه سیستم 4-2-3-1 اون تارگت اون جلو خیلی تأثیر گذاره. وقت شما باید یه بازیکن داشته باشی که بتونه توپ خوب نگهداره، بتونه خوب نیم تیغ بشه، بتونه حفظ توپ به خوبی داشته باشه. پشتش امیرحسین حسین‌زاده این کارو به خوبی انجام میده. البته دو تا خارجی، یکی دو تا خارجی خوبم تو خط حمله شون دارن. کاظمینی در نبود هاشمی نژاد داره جورشو میکشه، واقعا خوب جا افتاده، هم پنالتی خیلی خوبی گرفت، هم سرعت فوق العاده داری. بچه تو پدیدم اون موکت پدیده خراسان بود فوق العاده بازی میکرد، سرعت انتقالش فوق العاده است. وقتی شما ترابی هم که آمده بشه به عنوان یه لینک پلیر، یعنی میاد به عنوان پشت مهاجم قرار میگیره،
ترابی دیگه فیکس بازی کرد، این بازی از مسئولیت
هم تو پاس خیلی خوبی هم داد.
بله.
و هم اسماعیلی فر هم نادری نسبت به بازی گذشتهش یه مقداری بالاتر بازی کردن، یعنی اجازه جلو اومدن داده. دانشگر خیلی خوب مچ شده. سید متی حسینی هم بازیکنی که فکر میکنم که خیلی سالی که حقش رو فوتبال ما بیشتر
افک دفاعی
خیلی فوتبالیست خوبیه، با اون قد کوچیکش فوق العاده بازی میکنه، بازیکن ازبکشون همینجوره، هرچند که حلیلوویچ نبود. و نکونام میدونه شرایط بازی رو، تو هر بازی بیرون خونش تونسته با اون شرایط تیمش به گل برسه، خیلی با احتیاط فوتبال بازی میکنه، ساختار دفاعیش خیلی خوبه. اما در مقابل به نظر من تیم سعید اخباری با اینکه توی شرایط فوتبالی هست شروع خوبی از اول فصل نداشت، گلی که خورد در بازی با سپاهان رو پنالتی، من فکر میکنم که اون تمرکز تیمشون به هم ریخته، ولی من اعتقاد دارم که سعید اخباری میتونه این تیم رو جمع جور کنه، شکل تیمش رو جابجا کنه، یه مقداری ساختار دفاعیش رو منظمتر بکنه که بتونه به گل برسه. توی فوتبال امروز هم شما زمانی میتونی به گل برسی که یک مقداری توی باکس برتری عددی داشته باشی، نفرات بیشتر باشن، اون توی تمرکزات تو ضربات آخر با دقت‌تر عمل بکنی، هرچند که به نظرم تیم های اخباری توی این چند هفته بعد فوتبال بازی نکرده، کیفیت فوتبالش خیلی خوبه، بازیکن تاثیرگذاری داره، حتی بازیکن خارجیشون تورس که اضافه شده یا رضا محمود آبادی، خسروی، میرزایی، اینا خیلی خوبن، غلامی هم بهشون اضافه شده. اما اخراجیایی که دادن یه مقداری هم رو تیمشون تاثیر گذاشت. امیدوارم که در ادامه بهتر بشه.
متشکرم. این بازی رو آقای پیام حیدری قضاوت کردن با کمک‌های فرهاد فرهادپور و بابک خسروی، غلامرضا ادیبی داور چهارو بودن، ناظر داوری علیرضا کوری، کمک داور ویدیویی احمد محمدی با کمک آقای مسعود حقیق. درست این آقای یزدانی؟
نه ایشون بعد نوشته شده، آقای مسعود حقیقی هستن.
حقیقی یش نه فکر کنم جا نداشه اون صفحه اول تایپ بکنن اسمشون رو.
بله.
مسعود حقیقی، خودم هم تعجب کردم. حالا
البته ایشون در این هفته بازم بهش قضاوت دادن به نظرم.
بله.
حالا در بازی بعدی بهش میرسیم. جناب دکتر، این کار متاسفانه شرایط برخوردی زیادی رو در ما شاهد بودیم، تماشاگران، من میخوام بهش بپردازم، خیلی زیاد داشت. 6-7 مورد از بطری پرت کردن، حتی یکی این بطری ها در مبحث کمک داور ویدئویی که داور داشت بازی رو نگاه میکرد به صورتش برخورد و داشته بطری های که ارسال کردن. این شرایط خوبی برای فوتبال ما نیست. تو بازی فولاد و استقلال هم شاهد بودیم. باید بحث فرهنگسازی قوی‌تر و با برنامه‌تر انجام بشه. به تماشاگران گرامی باید توجه داشته باشن. هر چقدر این برنامه در فوتبال ما باشه، فوتبال ما بحث توسعه‌اش و نزدیک شدن به مبحث حرفه‌ای‌گری ضعیف‌تر انجام خواهد شد. من باید عرض کنم دقیقه 30 لمس مهاجم تراکتور توسط بازیکن چادرملو که در وضعیت تک به تک تقریبا بود، نیروی رو وارد کرد که اون نیرو باعث برهم خوردن مهاجم تراکتور نشد. یعنی در اصل مهاجم تراکتور سعی کرد که با بزرگنمایی هم خطا رو بگیره، هم باعث اخراج مدافع مستقیمش بشه. داور به درستی اعلام ادامه بازی رو داد. ما دقیقه 48 شاهد بودیم در محوطه جریمه چادرملو برخوردی که بازیکن چادرملو با مهاجم تراکتور داشت، کاملا خطاش درست بود، اعلام خطا از ضربه پنالتی به درستی انجام شد. دقیقه 57 ابطال گل تراکتور به دلیل تخلف آفساید درست بود. دقیقه 62 بازیکن چادرملو یا همون کلباسی، قبل از اینکه این تخلف آفساید که عرض کردم انجام شد، گل ابطال شد، خطایی رو مرتکب شد که داور ابتدا خطا با بی‌پروایی رو در نظر داشت، اما با بازبینی در کمک داور ویدئویی متوجه شد خطای شدید بوده، با کف استوکش روی مچ پای حریف اومد و کاملا به درستی به اخراج اصلاح شد. دقیقه 70 مهاجم تراکتور بایستی به دلیل انجام خطای شدید، همون حسین زاده، در کنار خط طولی تکلی که زد با ارتفاع بود، به قصد خشونت هم بود و آسیب رسوندن به بازیکن، اخراج میشد مستقیما. باید عرض کنم که پاهاشم کشیده بود، اصلا تلاشم نکرد جمع کنه. درست پای بازی کنه چادر من رو ارتفاع داشت، یعنی بالا بود، اما اون شدتش به طوری بود که تعریف خطای شدید رو داشت، بعد اخراج میشد مهاجم تراکتور. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اخراج